می انگیزه و باید بهش دقت کرد.
بله.
بارزترین علامت اون لکه سفید یا لوکوکوریا هست، ولی خب در مرحله خفیفتر علائمی که رفتارهای بینایی رو تغییر میده رو هم باید بهش دقت کرد.
آقای دکتر، توضیحات شما ذهن من رو برد به این سمت که آب مروارید نوزادی در بیشتر موارد باید دو طرفه باشه.
بله، در اکثر موارد دو طرفه هست، اگرچه موارد یک طرفه هم دیده میشه.
یعنی لزوماً تغییر رفتار بینایی رو که شما اشاره میکنین در جاهای ایجاد میشه که آب مروارید دو طرفه وجود داشته باشه که این فرد نبینه، در واقع نوزاد در اطراف خودش رو نبینه و نسبت به محرک های بینایی واکنش نشان نده.
طبعا اگر دو طرفه باشه این خیلی بارزتر هست، ولی اگر یک طرفه هم باشه، مثلا والدین ممکنه ببینن که وقتی کودک به یک پهلو خوابیده و مثلا اون چشم مقابلش فقط باز هست خیلی توجه نمی کنه. اگر خیلی شدید باشه گاهی اوقات همراه با انحراف چشم هم میشه. اگر آب مروارید یک طرفه باشه و فقط یک چشم رو درگیر کرده باشه، ممکنه اون چشمی که آب مروارید داره انحراف هم پیدا بکنه و این انحرافی که پیدا میکنه والدین رو مشکوک بکنه.
در جلسه گذشته دکتر اشاره‌ای داشتین به این که آب مروارید نوزادی مهم هست که زود تشخیص داده شود و زود درمان شود. دوست داریم مجددا در این ارتباط یک مقدار کامل‌تر صحبت بفرمایید.
به طور کلی هر چیزی که در سنین پایین مانع در واقع دید خوب بشه میتونه منجر به عارضه‌ای بشه که اصطلاحا هم بهش تنبلی چشم میگیم. اگر بخوایم یه مثال ساده رو بزنیم، یه دوربین فیلمبرداری رو اگه در نظر بگیرید، یه دوربین عکاسی رو در نظر بگیرید، یه قسمت از این دوربین در واقع اون چیزی هست که میاد تصویر رو تشکیل میده، مثلا عدسی دوربین. یه قسمت خیلی مهم اون در واقع فیلمی هست که در داخل این دوربین قرار میگیره و این فیلمی که در داخل دوربین قرار میگیره هست که در نهایت اون تصویری رو برای ما ایجاد میکنه که ما میبینیم. در مورد چشم و سیستم بینایی هم همین هست. چشم در واقع فقط یه قسمت از مجموعه هست که برای دیدن ما لازم و ضروری هست. یه قسمت خیلی مهمه دیگه برای اینکه ما بتونیم محیط اطرافمون رو ببینیم و دنیا رو ببینیم، قسمتی از مغز هست که مسئول این هست که این تصاویری که دیده میشه رو در واقع بیاد و تفسیر بکنه و متوجه بشه که چی در محیط وجود داره.
بله.
حالا اگه به هر دلیلی توی سنین پایین دید به اندازه کافی نباشه، اون قسمت‌هایی از مغز که مسئول دیدن هستن و مسئول بینایی هستن به اندازه کافی رشد نمی‌کنن و با توجه به اینکه رشد مغز فقط در سنین ابتدایی رخ میده و در دوره کودکی رخ میده، اگه فرد در دوره کودکیش به اندازه کافی دید خوب نداشته باشه، با توجه به اینکه مغزش رشد نمی‌کنه به اندازه کافی، بعدها دچار تنبلی چشم میشه و دچار عارضه میشه که اصطلاحا بهش آمبلیوپیا یا تنبلی چشم میگیم و معمولا در سنین بالا قابل درمان نیست.
بله.
بنابراین اگر که به دلیل آب مروارید یا به هر دلیل دیگه‌ای نوزاد دید کافی نداشته باشه، در خطر آمبلیوپی و خطر تنبلی چشم قرار داره. به همین خاطر توصیه میکنیم که اگر نوزاد یا کودک مبتلا به آب مروارید بود، هرچی سریعتر بیاییم و در واقع این آرزه رو براش درمان بکنیم تا اینکه خطر تنبلی چشم یا آمبلیوپی به حداقل برسه و فرد در آینده دچار مشکلاتی از این دست نشه.
خب این خود آمبلیوپی هم شرایطش به یک شکلیه که تا یک سن خاص قابل درمانه، اگر سن بالا بره به نظر قابل درمان نخواهد.
بله دقیقا، به همین خاطر هرچی زودتر علل ایجاد آمبلیوپی درمان بشن پیشاگهی فرد و نتیجهش در دراز مدت بهتر خواهد بود. معمولا ترجیح میدیم که در همون ماهای اولی که در واقع آب مروارید رو تشخیص دادیم یا ترجیحاً حتی همون هفته های اول بیاییم و آب مروارید رو عمل بکنیم، معمولا در عرض ماهای اول.
بله. خب دکتر دانشور، بسیار تشکر میکنم از صحبت‌های بسیار بسیار خوب و جامعی داشتید در ارتباط با بحث آب مرواری، جراحی‌ها و توصیه‌هایی که در این زمینه وجود داره و همینطور آب مروارید نوزادی. من مجدداً از حضور شما تشکر میکنم، با شما خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید و از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و خداوند یار و نگهدارتان.
اما فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو همراهان شننده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شنونده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانین برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794717144 پیامک رای کنن. 3800226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. همراهان گرامی لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان تاکید کرد آمریکا می خواهد افغانستان تبدیل به منطقه بحرانی برای همسایگان شود. حسن کاظمی قمی سفیر ایران در افغانستان در گفتگو با ایرنا گفت در سیاست اشغالگران دیروز ادامه بی‌ثباتی در افغانستان اهمیت دارد، چرا که این کشور باید تبدیل به یک منطقه بحرانی برای همسایگان شود. این در حالی است که کشورهای منطقه خواهان رفتن افغانستان به سمت ثبات، آرامش و سازندگی هستند. کاظمی قمی افسود به دلیل سرحدات طولانی که با افغانستان داریم، دشمنان ایجاد ناامنی از این مسیر را پیگیری می‌کنند. سفیر ایران در افغانستان همچنین گفت آمریکایی ها بعد از 20 سال اشغالگری شکست خوردن و مجبور شدند نظامیان خود را طراحی شده خارج کنند. آنها امروز گروه های تروریستی مثل داعش را به عنوان جایگزین نیروهای نظامی خود در افغانستان سازماندهی کردند. کاظمی قمی تصریح کرد امروز دوره اشغالگری گذشته است. از همین رو آمریکایی ها به شیوه های مختلفی روی آوردند، مثلا در چارچوب جست حقوق بشری و حمایت از زنان اقداماتی را انجام می‌دهند که برایند این اقدامات موجب تشدید و فشار بیشتر به مردم خواهد شد. سفیر ایران در افغانستان تاکید کرد آمریکا نمی‌خواهد در افغانستان ثبات ایجاد شود که اقتصاد، تجارت و امنیت رونق بگیرد، چون احساس می‌کند اگر فضای این کشور رو به ثبات برود، باعث سرمایه‌گذاری کشورهای مثل چین خواهد شد که آمریکایی‌ها با آن در رقابت جدی هستند. وزیر داخلی حکومت طالبان افغانستان در سفر به ولایت لغمان و دیدار با برخی از علما و بزرگان قومی بر اجرایی شدن قوانین اسلامی در کشور تاکید کرد. سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان در سفر به ولایت لغمان و دیدار با عالمان دینی و بزرگان قومی این ولایت گفت برای ایجاد اتحاد در کشور اجرای قوانین اسلامی ضروری است. حقانی اضافه کرد جهاد امروز تطبیق قوانین با شریعت اسلامی است. در این دیدار یکی از علمای منطقه گفت طالبان باید آغوشش را به سوی مردم باز کند و در کنار آنها باشد، چرا که مردم در قدرت گرفتن دوباره آنها نقش زیادی داشتند. سفرهای مقامات ارشد امنیتی طالبان به مناطق مختلف افغانستان در هفته‌های اخیر افزایش یافته و در تازه‌ترین مورد ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع نیز به ولایت پکتیا سفر کرده و با مسئولین امنیتی آن ولایت دیدار داشته است. والی پنجشیر در مراسم افتتاح کار استخراج معدن زمرد گفت با آغاز به کار در این معدن که تامین کننده بخشی از اقتصاد مردم پنجشیر است، زمینه ایجاد کار برای مردم این ولایت فراهم می شود. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
کار استخراج معدن زمرد در پنجشیر در شمال کابل پایتخت افغانستان رسما افتتاح شد. کار استخراج معدن زمرد پنجشیر طی مراسم ویژه در حالی که حافظ محمد آقا حکیم والی این ولایت، شماری از مقامات و مسئولان ادارات محلی، متنفذین قومی، علما، صدها تن از مردم محل و معدنکاران محلی حضور داشتند رسما افتتاح گردید. والی پنجشیر در این مراسم ضمن استقبال از آغاز کار در معدن پنجشیر گفت که نظام اسلامی در تلاش بهبود زندگی و معیشت مردم است و تلاش میکند تا پروژه های زیربنایی را برای مردم راه‌اندازی کند. به گفته حکیم در 20 سال گذشته با آنکه کمک های وافر پولی و اقتصادی به این کشور سرازیر شد، اما یک پروژه زیربنایی برای مردم محل عملی نشده است. و افزود که فساد مالی در نظام گذشته به اوج خود رسیده بود و مردم در تنگنای سخت و دشوار اقتصادی قرار گرفته بودند. والی پنجشیر تصریح کرد که امروز خیلی خرسندم که در محفل قرار دارم که ملت پنجشیر آرزوی دوباره استخراج معادن زمرد این ولایت را داشتند که محقق گردید. والی پنجشیر گفت با آغاز کار در معدن که تأمین کننده بخش از اقتصاد مردم پنجشیر است، این کار می تواند زمین اساس ایجاد کار برای مردم این ولایت باشد. والی پنجشیر با اشاره به اینکه کمی و کاستی در هر نظامی وجود دارد و تلاش ما این است تا چالش های خرد و کوچکی که در این ولایت وجود دارد را با مشورت با بزرگان و علمای پنجشیر به سفر برسانیم، تعهد کرد که تلاش داریم تا چالش های موجود در این ولایت را به سفر تقلیل داده و همکاری ملت و دولت را لازمی سازیم. سپس مولوی قیام الدین حنیف رئیس شورای علمای پنجشیر طی سخنانش گفت: از این اقدام نیک امارت اسلامی افغانستان ستایش می کنم که اجازه استخراج معدن زمرد را دادند و با شروع کار این معدن صدها نفر می توانند صاحب کار و وضعیت بهتر زندگی شوند. بعدن مولوی محمد قاسم امیری رئیس معدن و پترولیم پنجشیر گفت که زمرد پنجشیر در میان زمرد بقیه کشورهای جهان از کیفیت بهتری برخوردار است، چون زمرد پنجشیر در کل شفاف و بدون ترک و لکه می باشد. و افزود معدن زمرد پنجشیر در مربوطات اولسواری سی اول این ولایت در دل کوها و در ارتفاعات 3 تا 4 هزار متری از سطح زمین قرار دارد و معدنکاران باید با پای پیاده با آنجا سفر کنند. رئیس معدن و پترولیم پنجشیر خاطر نشان کرد که در پنجشیر معدن زمرد، بیروج یا قد سوخته و لاجورد که سنگهای قیمتی شمرده می شود وجود دارد. مولوی امیری گفت که وزارت معدن و پترولیم تأکید به استخراج معیاری و فنی دارد، اما در حال حاضر کار استخراج با معدنکاران محلی با استفاده از ابزار و وسایل کوچک برقی مانند برمه، جبل و بعض وسایل دیگر صورت می گیرد. و افزود که زمرد پنجشیر با داشتن رنگهای مرغوب لحاظ کیفیت در سطح جهان در درجه اول قرار دارد، ولی کمیاب بوده به شکل پراکنده در ساحات سفیدچیر و مربوطات ولسواری حسی اول این ولایت وجود دارد و این زمرد نوعیت کریستالی داشته، شفاف بوده و بدون ترک بوده که از خصوصیات خوب زمرد پنجشیر محسوب می شود. در این حال معدنکاران محلی کم باشندگان پنجشیر هستند، ضمن خوشی از رهبری حکومت طالبان به خاطر اجازه یافتن به شروع کار استخراج معدن زمرد در ولایتشان می گویند که زمینه خوب کار برای ما فراهم شده است. گفتنیست که در گذشته نیز زمرد از پنجشیر توسط افراد خصوصی استخراج و بدون پرداخت حق بیت المال به خارج صادر می شد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی طالبان از فراهم شدن زمینه آموزش های فنی و مسلکی برای بیش از 86 هزار محصل خبر داد. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش این خبر.
غلام حیدر شهامت، سرپرست اداره تعلیمات فنی و مسلکی حکومت طالبان، در برنامه حسابدهی دولت با ملت میگوید که افغانستان با نبود افراد مسلکی و ماهر در بخش‌های مختلف از جمله معدن و صنعت روبرو است و اکنون به همین دلیل در این بخش‌ها از کادرهای مسلکی خارجی کار گرفته می‌شود.
در عرصه صنعت می‌بینیم که ما بارها گفتم که در بخش رشته PLC و CNC فعلاً ما از خارج افراد ماهر و مسلکی را به افغانستان میاریم که ماهانه $5,000 اینها معاش میگیره و فابریکای صنعتی معاش ما هیچ نوع استقلالی ندارند. اگر او کارگر خارجی و ماهر خارجی اگر نخواسته باشد، همون روز میتونه که او فابریکر از بین ببره.
آقای شهامت میافزاید پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، محدودیت سنی در این اداره برداشته شده و اکنون شهروندان در هر رده سنی می توانند در اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی آموزش ببینند. همچنان به گفته وی، این اداره در سال گذشته برای بیش از 86,000 محصل و متعلم زمینه آموزش های فنی و مسلکی را در سراسر کشور فراهم نموده است.
ملاحظات به برخی که شپوج اتیازر و دوسو و یولستن و محصلین او متعلمین په هیواد که په طول ولایاتو که ده تخنیکی او مسلکی زدکر و زمینه برابر کرد.
غلام سعید احساس معاون تدریس این اداره هم در این برنامه میگوید در سال گذشته این اداره یک مرکز را زیر نام مرکز نوآوری برای جذب افراد مختره ایجاد کرده که تا کنون 150 تن ثبت اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی شدند و از این نهاد سالانه 15,000 تن از بخش‌های مختلف فارغ و وارد بازار کار می‌شوند.
تر یو نیم سال زیاد داسی مخترعین دی چاغه مر تر وصل ځان سره ثبت کړي د دې لپاره طرز او طریقه زموږ داسې ده چې دا کله راشي او مخترع د تحقیق او ریاست ورته لرو الته د دې د هغه احترام موافق دغه نوښت موافق.
در همین حال فضل الرحمن فاضل معاون اداری این اداره هم میگوید اداره تعلیمات تکنیکی در سال گذشته به هدف ارتقای ظرفیت و ایجاد سهولت 8 تفاهم‌نامه را با نهادهای مستقل امضا کرده است و همچنان به گفته و این اداره در یک سال گذشته 7 پروژه را در بخش‌های مختلف نیز تطبیق کرده است.
دوهم دمدنی روزنی انستیتوت د تعمیر د بام اساسی ترمیم، دریم د اوبو د انرژي انستیتوت د بام ایزوګام، څلورم د مرکزی ادارې د عمومي دروازې ترمیم.
با این همه مسئولان اداره تعلیمات فنی و مسلکی حکومت طالبان میگویند در نظر دارند تا در سال روان 30,000 دانشجو و دانش آموز را در مرکزهای این اداره جذب کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد حضور نیروهای جمهوری اسلامی ایران در جای جای این منطقه امنیت ساز است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، امروز در آیین بزرگداشت شهدای مدافع حرم در سالن اجلاس سران گفت شهدا نشان دادند روشن فکران زمان خود هستند، زیرا ضرورت‌های جامعه را شناختند و آماده خطرپذیری برای ایفای نقش شدند. رئیسی با یاد و نام شهید حاج قاسم سلیمانی افسود امروز خون شهید سلیمانی برای دشمن خطرناکتر از قاسم سلیمانی است و نام، یاد، راه و آرمان این شهید بزرگوار در جامعه انسان سازی می کند. رئیس جمهور ایران همچنین گفت پیام شهیدان پیام حق خواهی، حفظ ارزش های اسلامی، اطاعت از ولی، امنیت، آرامش، پیشرفت و ایستادگی در راه خداست. رئیسی تصریح کرد جریان داعش به دنبال آشوب در جهان اسلام بودند و آمدند که خون بریزند و خانه ها را ویران کنند، اما در مقابل شهدا شکست خوردند. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد مسئول اصلی جنگ با ایران در آمریکا وزیر خزانه داری این کشور است. جنت یلن وزیر خزانه داری آمریکا گفت کشورش به دنبال راه‌هایی برای تشدید تحریم‌های خود علیه ایران است، اما در عین حال اذعان کرد که تحریم‌ها منجر به تغییر رفتار یا سیاستی که واشنگتن از تهران می‌خواهد نشده است. سردار سرتیب پاسدار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت برخلاف آنچه تصور می‌شود مسئول اصلی جنگ با ایران در آمریکا نه وزیر جنگ بلکه وزیر خزانه داری این کشور است که نشان دهنده ماهیت جنگ اقتصادی کنونی با ایران است. سردار فدوی امروز در اختتامیه دومین دوره تربیت و تعالی هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین در مشهد افسود خبیث‌ترین جریان‌های عالم از ابتدای انقلاب اسلامی دشمن ایران بودند. جانشین فرمانده سپاه افسود با این حال مقامات آمریکایی بارها اعتراف کردند در تقابل با ایران بارها شکست خوردند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. درگیری ها در اردوگاه عین الحلوه، نشست سازمان همکاری اسلامی درباره اهانت به قرآن در کشورهای اروپایی، و سومین سالگرد انفجار بیروت. درگیری‌های خشونت‌آمیز و مسلحانه در عین الحلوه از شنبه شب آغاز شد. اردوگاه عین الحلوه ویژه آوارگان فلسطینی است که در منطقه سیدا در جنوب لبنان قرار دارد. اردوگاه عین الحلوه بزرگترین محل تجمع آوارگان فلسطینی در لبنان است. خدمت تأسیس عین الحلوه به سال 1948 باز می‌گردد. و گزارش سازمان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تعداد فلسطینی های حاضر در عین الحلوه 54 الی 70 هزار نفر اعلام شده، اما پس از آغاز بحران داخلی سوریه در سال 2011 تعداد پناهندگان این اردوگاه بر رقم 120 هزار افزایش یافته است. ترور نافرجام محمود خلیل ملقب به ابو قتاده، یکی از فرماندهان گروه موسوم و عصبت الانصار فلسطین در این اردوگاه، بهانه آغاز این درگیری ها شد. این فرمانده امنیتی مجروح شد، اما یک پناهجوی فلسطینی از اعضای گروه موسوم به الشباب المسلم کشته و 6 نفر دیگر از جمله 2 کودک زخمی شدند. در روز یکشنبه هم پس از ترور ابو اشرف الارموشی، فرمانده امنیت ملی فلسطین، عضو ارشد جنبش فتح در شهر سیدا، درگیری های مسلحانه تشدید شد. دوشنبه و سه شنبه هم این درگیری های مشکوک در این اردوگاه با شلیک گلوله و راکت و RPG ادامه داشت و منابع رسانه‌ای از حضور عناصر مسلح گروه افراطی جند الشام در این درگیری ها خبر دادند. در حالی که دوشنبه شب اسامه سعد نماینده پارلمان لبنان از توافق برای تثبیت آتش‌بس در اردوگاه فلسطینی عین الحلوه در جنوب لبنان خبر داد، چهارشنبه شب بار دیگر درگیری میان جنبش فتح و گروه‌های افراطی شدت گرفت و دو طرف از تیربار و سلاح‌های سنگین استفاده کردند. شبکه الجزیره قطر اعلام کرد در درگیری اردوگاه آوارگان فلسطینی عین الحلوه 4 نفر زخمی شدند. درگیری در اردوگاه عین الحلوه تا کنون 8 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشته و 60% ساکنان این اردوگاه منازل خود را ترک کردند. علاوه بر این، نیروهای سازمان ملل متحد نیز به صورت موقت عملیات کمک رسانی با 50,000 نفر آواره اردوگاه عین الحلوه را به حالت تعلیق درآوردند. اسماعیل هنیه در تماس تلفنی با نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، از تمایل این جنبش برای امنیت و ثبات در اردوگاه خبر داد و بر لزوم احترام به تصمیمات مراجع فلسطینی، به ویژه کمیسیون اقدام مشترک فلسطینی، و هماهنگی کامل با مراجع رسمی زیربط لبنان اشاره کرد که به تحقیق در خصوص جرائمی بپردازد که با هماهنگی با مقامات مربوطه در لبنان انجام شده است. نبیه بری نیز در این تماس بر تمایل خود برای برقراری صلح و امنیت اردوگاه ها تأکید کرد و گفت آحاد ملت فلسطین باید در امنیت زندگی کرده و هر گونه اختلاف با گفتگو و تفاهم رفع شود. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله، نیز هفته گذشته گفت آنچه در عین الحلوه رخ داد جای تأسف دارد و درگیری ها باید سریعا متوقف شود، زیرا به همه آسیب می زند و باعث آوارگی خانواده ها می شود. ما امروز از همه کسانی که در اردوگاه حضور دارند می خواهیم که درگیری را متوقف کنند. هر کس هم که می تواند هر تلاشی برای توقف این درگیری انجام دهد، این کار را بکند. نباید این درگیری ادامه یابد، زیرا پیامدهای آن متوجه ساکنان اردوگاه و کل مردم جنوب لبنان خواهد بود. هجدهمین نشست فوق‌العاده و مجازی وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی روز دوشنبه گذشته جهت بررسی هتک حرمت مجدد قرآن کریم در سویدن و دنمارک برگزار شد. اهانت به قرآن کریم از سلوان مومیکا پناهجوی عراقی در سویدن آغاز شد. مومیکا روز 28 جون با حمایت پلیس سویدن نسخه ای از قرآن کریم را مقابل سفارت عراق در استکهلم سوزاند. در پی واکنش مردم مسلمان عراق به این اقدام حتاکانه و این اقدام موهن را یک هفته بعد نیز تکرار کرد. در دنمارک نیز اعضای یک گروه ضد اسلام با سر دادن شعارهای ضد اسلام و عراق با پرچم عراق و قرآن کریم اهانت کردند و این اهانت را با وجود اعتراض گسترده مردم کشورهای اسلامی تکرار کردند. سازمان همکاری اسلامی یک ماه پس از این اهانت‌های مکرر به قرآن کریم نشست فوق‌العاده‌ای را به صورت مجازی برگزار کرد. برگزاری این نشست نیز حاکی از شدت گرفتن نگرانی‌ها در کشورهای اسلامی در خصوص اهانت به قرآن کریم در برخی از کشورهای اروپایی است. در واقع این نشست در پی ناامیدی از انجام اقدامی توسط دولت‌های سویدن و دنمارک برای جلوگیری از هتک حرمت قرآن کریم برگزار شد. حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و کشورهای عضو این سازمان توصیه کرد که طبق صلاح دید خود اقدامات حاکمیتی را درباره روابط با سویدن و دنمارک انجام دهند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان هم گفت از تمامی کشورها و اعضای سازمان همکاری اسلامی دعوت می‌کنیم که در کنار یکدیگر جهت اتخاذ اقداماتی عملی و کارآمد برای جلوگیری از تکرار این تعرض‌ها تلاش کنند. حسین امیر عبداللهیان در این نشست خواستار جرم‌انگاری اهانت به قرآن کریم و همچنین اعزام هیئتی از سازمان همکاری اسلامی بعد دو کشور سویدن و دنمارک شد. بر اساس این پیشنهاد نیز مقرر شد هیئتی از سوی سازمان همکاری اسلامی برای گفتگو با مقامات اتحادیه اروپا و اروپا سفر کند. به نظر می رسد نشست سازمان همکاری اسلامی و شدت گرفتن تظاهرات مردمی در کشورهای اسلامی علیه سویدن و دنمارک سبب شد سرانجام دنمارک در صدد تدوین قانونی برای جلوگیری از اهانت به قرآن کریم باشد. لارس راسموسن وزیر خارجه دنمارک روز جمعه در گفتگوی تلفنی با سامح شکری وزیر خارجه مصر اعلام کرد دولت دنمارک در حال اتخاذ اقدامات و صدور قوانینی است که از تکرار چنین رویدادهای تأسف‌باری جلوگیری کند. همچنان ما شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما هست و @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های مجازی است.
رویدادهای غرب آسیا، غرب آسیا از رادیو دری.
سومین سالگرد انفجار مهیب بیروت در حالی فرا رسید که هنوز روند قضایی پرونده این انفجار تکمیل نشده و لبنان نیز همچنان با دولت موقت اداره می شود. 4 آگوست 2020 بود که انفجار مهیبی در بیروت رخ داد. این انفجار بر اثر آتش سوزی در انباری در بندر بیروت که مواد شیمیایی از سال 2013 ذخیره شده بود رخ داد. در اثر این انفجار بیش از 220 نفر کشته و بیش از 6500 نفر زخمی شدند. علاوه بر این ویرانی ها و خرابی های گسترده هم بر جای گذاشت. 3 سال پس از این انفجار مهیب اما هنوز لبنان شاهد شرایط باثباتی نیست. خانواده های قربانیان همچنان منتظر اجرای عدالت در قبال عوامل انفجار هستند. در همین راستا نیز در آستانه سومین سالگرد انفجار بیروت صدها تن از مردم لبنان و همراه خانواده های قربانیان این حادثه و تعدادی از نمایندگان فعلی و سابق پارلمان لبنان ضمن برگزاری تظاهرات خواستار تسریع در روند قضایی پرونده و اجرای عدالت در قبال مسببان این رخداد شدند. دکتر حسین آجرلو کارشناس ارشد غرب آسیا نگاهی دارد به این موضوع.
انفجار بیروت انفجاری بود که تقریبا بر اثر انباشت 2700 تن آمونیوم در اونجا انباشت شد. البته اصولا در لبنان هیچ مسئله کشف نمیشه، یعنی ما انواع ترورها اتفاقات رو داریم، در لبنان کشف نشده و اصولا تلاشی ندارن که مسئله بشه. ما مسئله خیلی عمده ای هم داریم، مثل روبوده شدن آقا سعد، مسئله مختلف. اما فارغ از این که این اتفاق عمدی بوده، حادثه بوده، ولی یک حادثه بسیار بزرگی بود در لبنان، تقریبا آغازی بر ناپایداری اقتصادی لبنان بود. لبنان دچار چالش‌های جدی شده بود بر اثر تحریم‌های بین‌المللی، بانک‌ها با چالش برخورد کرده بودند به خاطر تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه سوریه بر اساس قانون سزار دچار چالش‌های جدی شده بود و انفجار بندر بیروت در 4/2020 یه اتفاق بزرگ بود. دلیل اینه که شما درباره کشوری صحبت میکنید که این بندر یکی از بنادری که تنها راه ورود و خروج و اتصال اون به دنیا است. به غیر از اون لبنان کشور تجاریه و به نوعی سوریه در حال جنگ هم داشت، لازم این بندر ساپورت میکرد و این در کل ماهیت لبنان و اون بحث خدمات محوری این کشور دوچار چالش کرد و بعد از اون ما ببینیم که بحران ها جدی شد. بجز تخریب لبنان کار دیگه ای نتونستن بکنن، یعنی بجز تخریب. چرا اومدن شرط گذاشتن، گفتن کمک های بین این کشوری که نیازمند کمک های انسانی با این بحران اقتصادی. من خدمت شما عرض کردم لبنان دچار این بود که مبادی ورودیش دچار چالش شد. این کشور چه کشور کوچیکی، مهمترین بندرش بود که از اونجا تغذیه، سوخت، همه چی وارد این کشور میشد. اومدن شرط گذاشتن و اون خواسته های سیاسی خودش رو مطرح کرد. اومدن گفتن اصلاحات سیاسی باید انجام بشه. کشور دوچار بحران گفتن اصلاح، و نتیجه اصلاحات سیاسی این شد که نخست وزیر استعفا داد، آقای دیاب، ناپایداری سیاسی. از اون ور اقتصاد دوچار مشکل شد و این بحثایی بود که به تبع اون اتفاق افتاد و امروز ما تقریبا 3 سال از این وضعیت بحرانی داریم می‌بینیم. ارزش پول لبنان به شدت کاهش پیدا کرده، مردم در ورود مهم‌ترین مشکل هستن. حالا جالب اینه که در همین شرایط باز هم گروهی مثل حزب الله لبنان تونست در همین شرایط اقتصادی سوخ وارد لبنان کنه، طرف غربی نکرد. از این طرف ما می‌بینیم که همین حزب الله با همکاری سایر گروه‌ها تونست اون بحث مناطق زی با فلسطین اشغالی رو مشخص بکنه و منابع گازی رو برای لبنان احیا کنه. یعنی می‌خوام بگم تفاوت رویکرد دو بازیگر به تحول لبنان ما داشت.
با پایان برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شم؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چه مره خوش گذاره.
شمال خله ها و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خود دم بزن سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دام باشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. آبشار ویسادار یکی از بهترین جاذبه های طبیعی و جاهای دیدنی استان گیلان است که با ظاهری منحصر به فرد در جنگل های بکر شمال ایران خود نمایی می کنند. این جنگل ها در نزدیکی کوههای تالش با پوشش گیاهی انبوه و طبیعت زیبا، آب و هوای مطبوع در اطراف آبشار ویسادار ایجاد کردند. در سالهای اخیر گردشگران زیادی در سفر به استان گیلان از این آبشار زیبا دیدن می کند. اگر تا به حال به دیدن آبشار ویسادار نرفته اید، در برنامه امروز ایرانگشت با ما همراه شوید تا از زیبایی های ای آبشار و اطلاعات لازم برای سفر به آبشار ویسادار براتان بگوییم. آبشار ویسادار از زیباترین جاهای دیدنی رضوان شهر در استان گیلان است. این آبشار سومین آبشار مرتفع گیلان به حساب می آید و در میان جنگل‌های زیبای رضوان شهر قرار دارد. شکل منحصر به فرد دیواره‌های اطراف آبشار ویسادار مناظر زیبا در دل جنگل ایجاد کرده است. آبشار ویسادار از روی تخت سنگ‌های بلند سرازیر می‌شود و به حوضچه زیرین آن می‌ریزد. ارتفاع آبشار ویسادار به 15 متر می‌رسد و دیوار صخره‌ای آبشار حالت لایه لایه دارد و در قسمت‌هایی از دیوارها بر اثر فرسایش پلکان ایجاد شده است. حالت سنگ‌های اطراف آبشار فضای نیم دایره در حوضچه پایین برای شنا ایجاد کردند. عبور نور از میان روزنه های شاخ و برگ درختان و بازتاب آن از حوضچه آبشار در میان هیاهوی آب ترکیبی بسیار دلپذیر می سازند. جنگل اطراف آبشار ویسادار نیز به دلیل تراکم بالای درختانش هوای مطبوعی دارد و برای قدم زدن بسیار مناسب است. در گذشته آبشار ویسادار کمتر شناخته شده بود، اما امروزه از پرطرفدارترین جاذبه‌های طبیعی در استان گیلان است. گردشگران زیادی برای آبتنی در حوضچه بکر آبشار ویسادار در فصل‌های گرم سال به این منطقه میرن. روبروی آبشار ویسادار پلی فلزی تعبیه کردند که چشمانداز زیبا از محیط اطراف و آبشار دارند. عزیز ویسادار در گویش محلی تالشی به معنی سایه درخت بید است. درباره دلیل نامگذاری ایابشار روایت مکتوب وجود نداره، ولی به گمان مردم محلی جنگل پوشیده شده از درختان بید در اطراف آبشار ویسادار میتونه دلیل این نامگذاری باشه. آبشار ویسادار در میانه جنگل و در مسیر رودخانه لمیر قرار داره و فاصله کوتاهی تا روستای اویار داره. جاده ویسادار از میان جنگل بکر و زیبا با درختان بید سر به فلک کشیده می گذرد و از زیباترین جاده های جنگلی ایران است. برای رسیدن به آبشار ویسادار باید حدود 20 دقیقه در جنگل پیاده روی کنید. گرچه مسیر با تابلوهای راهنما و مسیر پاکوب در جنگل مشخص شده، اما توصیه میکنیم از راهنمایی محلیان این منطقه هم برای مسیریابی استفاده کنید تا راحت تر به آبشار برسید. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تمام افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به آبشار ویسادار در استان گیلان آمدیم و آشنا میشیم با این آبشار زیبا. همچنان با ما همراه باشید. عزیز، استان گیلان آب و هوای معتدل دارد و به دلیل قرار گرفتن رشته کوههای بلند در این استان و ایجاد سدی عظیم در مقابل دریا، رطوبت هوا و بارندگی در گیلان قابل توجه است. اعتدال هوای گیلان باعث می شود دما در روزهای گرم تابستان از 30 درجه بالای صفر فراتر نرود و در سردترین روزهای زمستان هم در حدود 6 درجه بالای صفر باقی بماند. اما رطوبت هوا در استان گیلان به خصوص در فصل تابستان بسیار شدید است. آبشار ویسادار در میان جنگل در دامنه های کوه تالش آب و هوایی بسیار مطلوب تر از نقاط نزدیک به دریا در این استان دارد. آب خنک آبشار و آبتنی در حوضچه زیر آبشار ویسادار در گرمای تابستان بر بسیاری از گردشگران خواستنی است. همانطور که در تابستان محیط اطراف آبشار ویسادار در جنگل بسیار خنک‌تر از سایر نقاط استان است، زمستان‌ها نیز سرما بیشتر از سایر جاهاست. بهترین زمان سفر به آبشار ویسادار از اواخر ماه حمل آغاز می شود و تا اواخر ماه میزان ادامه دارد. اما از اواسط سرطان تا پایان ماه اسد رطوبت هوای شمال ایران بسیار آزاردهنده است و با وجودی که آبشار و جنگل هوای خوبی دارند، ممکن است در طول مسیر تحمل گرما و هوای شرجی سخت شود. در فصل خزان مناظر جنگل اطراف آبشار ویسادار بی‌نظیر میشن و پا به پای لذت از زیبایی های آبشار ویسادار از قدم زدن در محیط جنگلی هم میتونید بهره ببرید. تماشای آبشار و جنگل ویسادار در زمستان هم خالی از لطف نیست، ضمنی که سرمای زمستان در این محدوده قابل تحمل است. اما اگر در فصلهای خزان و زمستان به این منطقه سفر کنید، امکان آبتنی وجود نخواهد داشت. عزیز، در سفر به آبشار ویسادار اگر قصد اقامت در طبیعت را دارید، حتما وسایل کامل کمپینگ را با خودتان ببرید. برای اقامت شبانه کیسه خواب بسیار مناسب است و از شما محافظت می‌کند. به دلیل محیط جنگلی اطراف آبشار و پیاده‌روی در آن، حتما کفش مناسب بپوشید و اگر در فصل زمستان با دیدن آبشار ویسادار میرید، چکمه همراه خودتان داشته باشید. بادگیر و بارانی مناسب هم در فصل‌های خزان و زمستان همراه داشته باشید. آب و مواد غذایی کافی برای اتراق و پیکنیک در جنگل با خود ببرید، گرچه که در ورودی و محوطه جنگل فروشگاه‌هایی وجود دارد. پماد ضد گزش حشرات نیز از موارد ضروری است که باید در سفر به آبشار ویسادار همراه خودتان داشته باشید. اگر قصد آبتنی در حوضچه آبشار ویسادار را دارید، لباس اضافه و هولم همراه خودتان ببرید. در طول قدم زدن در جنگل و در اطراف آبشار ویسادار به مناظری منحصر به فرد می رسید. اگر اهل عکاسی هستید، دوربین عکاسی تان فراموش نکنید. عکاسی از آبشار ویسادار و محیط اطراف آن خاطراتی ماندنی برایتان رقم می زند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از این که در سفر به آبشار ویسادار در استان گیلان همراه ما بودید، از تک تک شما سپاسگزاریم. امیدواریم که شما عزیزان هم از این آبشار زیبا دیدن بکنید و از آن لذت ببرید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. امیدواریم امروز را به خوبی شروع کرده باشین، لحظاتتان به شادی و سرور سپری شده باشد و با شنیدن نشرات ما اوقات باقی مانده روز را بهتر و مفیدتر سپری کنیم.
روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان و دوستداران این برنامه میکنیم که همینک همکارانمان در این برنامه تشریف آوردن تا مثل روزهای قبل در خدمت شما سروران گرامی باشند.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل
راه
نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
خدا. امروز هم با یاری او برنامه را شروع میکنیم. خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد؟ خبرت هست که دی گم شد و تابستان شد؟ خبرت هست که ریحان و قرنفل در باغ زیر لب خنده زنانند که کار آسان شد؟ سلام برای ماه و مهربان یکی یک شما، سلام به شما جوانا، به شما پدرها و مادرها هم، و دیگه نظرین های همراه روی موج جوانی. عصر چهارشنبه است و با همه دیگر ما و شما در رادیو دری بر روی موج جوانی و جمع امروز ما خوش آمدین دوستان. خب چی گفت؟ امروز تو بود؟ چه اتفاقی افتاده؟ یه چند تا شخو بر ما بگوین. من ارغوانه داری با همکارانه مقای موبایل تهیه کننده آقای بینش نویسنده مریان بزرگری صدا بردار مدرسه احمدی دستیار تهیه و سایر دوستان و همکارانم همچنان منتظر دریافت پیام های خوب شما هستیم.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرید با این شماره ها
در ایران 3800 226 0794 71 71 44،
در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله، میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سپفر
سلامت سرفراز باشین. سنت الله جمالزاده هستم، فارغ التحصیل از
پاکستان. علیرضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من با سوشال
مدیا خوشحالم. مهربان یلدا جیرمی
هستم، یک تن از
مسئولین. بسم الله الرحمن الرحیم، من مسجد محمدی هستم، یک شهروند ولایت هرات.